أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از جهات بحث در رمی الجمال، بحث در زمان این واجب هست، زمان انجام دادن این واجب، آیا نهار هست یا اعم از نهار به لیل، و اگر نهار هست آیا بین اجزای نهار مخیر هست، مکلف به نحو واجب موسع هست، یا زمان خاصی تعیین شده از نهار برای انجام دادن این عمل. با مراجعه به روایاتی که مفصل در باب 13 و 14 ذکر کرده، می‌بینیم که اون چیزی که در این روایات ائمه علیهم السلام در مقام جواب از این از سوال که حد و وقت رمی جمار چیه، جوابی که امام علیه السلام دادن اینه که وقت رمی جمار من طلوع شمس الی غروب هست. کل نهار، یا در بعضی از روایات تعبیر به نهار شده، در بعضی هم تفسیر شده نهار به طلوع شمس الی غروب شمس. این را ما در ادله میبینیم، منتها مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که در بعضی از روایات تقیید شده است زمان رم به زوال شمس. بله، تقیید به زوال شمس شده. کلام در اینه که بین اینها چجور جمع بشه. این یه اختلاف در نصوص فل جمله پیدا شده، این اختلاف در نصوص را چجور حل بکنیم. از جهت قولی و فتوایی هم مشغول مشهور همینه که توسعه در وقت رم من طلوع شمس الی غروب شمس هست، ولی بعضی ها قول دیگه از اونها نقل شده. مثلا از رساله علی ابن باوه نقل شده که از اول نهار تا زوال، بله از اول نهار تا زوال، از مرحوم صدوق و ابن زهره در قنیه و مرحوم شیخ در خلاف نقل شده که وقتش بعد از زوال، قبل از زوال نیست. این اقوال دیگه هم ذکر شده، بعضی هم از بعضی هم نقل شده که وقت زوال هست. خب اینجا اونی که مستند این اختلاف اقوال هست باید روایات وارد در باب باشه. ما به روایات که مراجعه بکنیم این اختلاف رو فی الجمله میبینیم که در بعضی از روایات در کنار روایات مطلقه، در بعضی از روایات وقت الزوال به عنوان وقت الزوال ذکر شده به عنوان زمان محدد برای رم. چجور بین اینها جمع بکنیم؟ اون روایتی که درش وقت الزوال ذکر شده بود در باب 12 از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث اول اون باب که صحیحه معاویه ابن عمار بود که درش این عنوان وارد شده، ارمه فی کل یومن عند زوال شمس و قول کما قلت حین رمیت جمرت العقبه. در این روایت را که صحیحه معاویه ابن عمار هست با روایات متعددی که در باب 13 که به حساب سندمون روایات صحیحه هستن چجور جمع بکنیم. خب این جمع بین اینها به چه نفع میشه؟ مقتضای صناعت در جمع بین اینها چی هست؟ صاحب وسائل در باب 12 روایات را روایت معاویه بن عمار را ذکر کرده، در باب 13 بله در باب 13 روایات توسعه را ذکر کرده، بعد در آخر باب 13 بعد از ذکر روایات فرموده که این که در این روایات توسعه ذکر شده منافات نداره با اون روایت معاویه ابن عمار که ما در باب 12 نقل کردیم که حکم عام کرده بود به رمی عند الزوال، با او تنافی نداره. بین این دو روایات تنافی نیست. چرا تنافی نیست؟ جمع برای اینکه بین اینها جمع ممکن است. جمع چیه؟ جمع اینی که هم بکنیم اون روایات را هم بر استحباب. عبارت مرحوم صاحب وسائل اینه که لا ینافی ما تقدم من الامر بالرمل عند الزوال لان المراد به الاستحباب قاله الشیخ و غیره. مرحوم شیخ طوسی و دیگران این جمع را انجام دادند که اینجا ما در این در مقابل روایات توسعه این روایت بله تضییق را که داریم که این در زواله هست، این حمله بر استحباب میشه. خب این بله وقت این و جمعی است که مرحوم شیخ طوسی و دیگران انجام دادن. صاحب وسائل هم این جمع را قبول کرده که حمله بر استحباب باشه. آیا مقتضای صناعت در اینجا همینه که به همین صورت جمع بشه یا اینکه نه مقتضای صناعت غیر از این جمع هست؟ اینجا اگر فی حد نفسی به ملاحظه جمع عرفی بین دو تا طایفه بخوایم حساب بکنیم، در جایی را که عهد و دلیلین حق را به صورت مطلق ذکر کرده باشه و دلیل دیگر حق را به صورت مزیق و مغیر ذکر کرده باشه، ولو در بد و امر دو نحوه از جمع متصور هست، مثلا یک در یک خطاب گفته باشه که این ظاهرته یا این افترته فی نهار شهر رمضان فعتق رغبتن، در دلیل دیگه اومده که فعتق رغبتن مؤمنه، این حالا به لحاظ خصوصیات مورد عتق یا از جهت زمانی هم فرق نداره، اگه در یه جای مثلا تعبیر شده باشه که این کار را در نهار روز مثلا دهم انجام بده، در یه دلیلی پاره شده باشه که در نهار در وقت زوال از نهار قرار بده، اگه تعبیر وارد در روایت این باشه، خب جمع عرفی به در اینجا همونطور که مرحوم آخون در کفایه فرموده، ولی دو نحوه جمع در بد و عام متصوره، یکی جمع موضوعی یکی جمع حکمی. جمع حکمی اینی که حمله بر افسدیت و استحباب بشه اون مورد مزیق، جمع موضوعی اینی که نه به وسیله این مغیر تقیید بشود اون عنوان مطلق. ولو هر دو جمع در بد و عام متصوره، ولی مرحوم آخون فرموده اونی که عرف قبول میکنه در این موارد جمع موضوعی هست و با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی که حمله بر استحباب باشه نمیرسه. قاعده در جایی که حکم در احد الطرفین به نحو مطلق هست در طرف دیگه به نحو مزیق هست، این که به وسیله این دلیل مقید و مزیق تقیید بشود اون اطلاق. این قاعده عام در مورد روایات مطلق و روایات مقیده اینه، ولی در مقام آیا این قاعده به همین صورت پیاده میشه؟ یعنی روایاتی که ما در باب 20 در باب 13 داریم، آیا مضمون اینها فقط اینه که در نهار روز 11 و 12 در نهار روزها رم بشه و روایت معاویه بن عمار دلالت بکنه بر زوال من النهار، آیا که تقیید بشه به وسیله روایت معاویه بن عمار اون روایات، یا اینکه نه اون چی که در اون روایات ذکر شده مجرد اطلاق حکم نیست، بیان اطلاق حکم نیست، بلکه تصریح به توسعه حکمه. اگر روایت طایفه دوم یا روایات باب 13 به ترتیب ذکر طایفه اول اینا رو ذکر کرده، اگر این روایات تصریح به اطلاق باشه، این مثل اینی که در همون دلیل اعتق رقبه روایت مطلقه اینجور بگه که اعتق رقبتن ای رقبتن کانت، ای رقبتن کانت، به این صورت به صورت مطلق بگه ای رقبتن کانت که تصریح به اطلاقه. از این طرف دلیل گفته که اعتق رقبتن مؤمنه، خب اینجا با تصریح به اطلاق که در روایت مثلا عهد رغبتن هست، معلوم میشه که در حکم لزومی، در موضوع و متعلق حکم لزومی وصف خاصی عقد نشده. چون این روایت تصریح به این جهت داره، پس اگر در دلیل مقید ذکر بشه که اعتق رغبت مؤمنه، طبعا اینجا حمله بر استحباب که جمع موجود جمع حکمی هست مورد پیدا میکنه. اگر مفاد به لسان روایات مطلقه مجرد اطلاق حکم باشه، به نصف تصریح به اطلاق، جمع عرفی میشه جمع موضوعی. ولی اگر روایات مطلقه، روایاتی که دال بر اطلاق و سرجان دارن، از باب تصریح به اطلاق باشه، نه، اینجا جمع موضوعی جمع عرفی حساب نمیشه، بلکه جمع اینجا باید جمع حکمی بکنیم. خب در ما نعرفی ما به روایات که مراجعه بکنیم، تعبیر روایات در اکثر روایات اینه که بله قلد له، بله مثلا سعی جمیل این بود که الی متا یکون رمی الجمار. امام علیه السلام فرمود من ارتفاع النهار الی غروب شمس. این تعبیر من ارتفاع النهار الی غروب شمس شبیه اینه که در مثال اعتق رقبه امام علیه السلام بفرماید که اعتق این افترد فی نهار شهر رمضان اعتق رقبتن ای رقبتن کان ای رقبتن کاند. تعبیر این که من ارتفاع النهار الی غروب شمس، عنوان مطلق النهار نیست که شبیه جمع عرفی موضوعی در اعتق به تقیید باشه. عنوان من ارتفاع النهار الی غروب شمس، من ارتفاع النهار الی غروب شمس در حقیقت تصریح به اطلاق و عدم موضوعیت قطعه خاصی از این نهار هست. خب با وجود این تصریح طبعا بله مقتضای جمع میشه همونی که جمع به حمل بر استحباب میشه. یکی از روایاتی که در این در نوع اون روایات تعبیر اینه که من طلوع شمس الی غروب، یا در یک روایت از این مثلا از این صلاحت باز به قوت بیشتری حکم بیان شده. در اون روایت زراره، صحیح زراره و عمر ابن حزینه از امام باقر علیه السلام، در اون صحیح اینجور امام علیه السلام دیگه با قوت بیشتری تصریح به این کرده، به طوری که به هیچ نحوی قابل رفعیت نیست. چون اونجا سوال کرده بود بله زراره از امام باقر علیه السلام، اینجور روایت میکنه که حکم ابن امام علیه السلام از حکم ابن عتیبه یا عیینه سوال کرده بود که حد رمی جمار چیه. حکم ابن عیینه به امام علیه السلام جواب داد که وقت رم زوال شمسه. امام علیه السلام برای رد حرف او فرموده که نمی شود که وقت رم مزیق باشد به وقت زوال. چرا؟ به جهت این اگه فقط وقت زوال باشه، خب مردم در حفظ اموالشون به مشکل برمی خونن. یا حکم فقال ابو جعفر علیه السلام، یا حکم ارعیت لو انهما کانا اثنین فقال احلوما لصاحبی احفظ علینا متاعنا حتی ارجه اکان یفوت حرم. اگه بگید شما فقط وقت زوال هست، یه وقت خاصی هست، یه وقت معینه، خب دو نفر هستن، هر دوتا یه اساسی دارن، با اساسشون که نمیتونن برن پای جمره رم بکنن، یکی از اینا باید بمونه اساس رو نگه داشته باشه دیگری بره. اگه وقت رم مزیق به خصوص اند از زوال باشه، در اینجایی که یکی از اینا به رفیقش بگه تو پای این اساس وایستا من رم بکنم، این رفته رم کرده که اون زمان که زمان شلوغی هست دیگه، زمان شلوغیه، پس این از اون دومی باید رم فوت شده باشه، اون را در زمان واجب اولی انجام نداده باشه. چنین چیزی ممکن نیست، یعنی شارع چنین حکم مزیق به این کیفیت جعل نکرده که یه زمان معینی باشه، زمان مزیقی باشه که فقط در اون 10 دقیقه و در اون 5 دقیقه باشه. نه، بله، فقال ابو جعفر علیه السلام یا حکم ارعی لو انهما کانا اثنه، فقال احد و مال صاحبی احفظ علینا متاعنا حتی ارجه، اکان یفوت و رم، آیه طبق این حرف شما باید اینجا فوت رم بشه، اینجا یکی از اینا بیشتر واجب رو انجام ندن، دیگری واجب ازش فوت شده باشه قضا بشه، به حالی که چنین چیزی نیست. هو والله ما بین طلوع شمس الی غروبها، وقت رمی جمال خصوص زوال نیست، از طلوع شمس الی غروبه. دیگه با این بیان بله صریح امام در این روایت عمر ابن عزینه و زراره، در صحیح عمر ابن عزینه و زراره، دیگه طبعا اون روایت معلوم میشه که حکم لزومی رو نمیخواد بیان کنه، منتها حکم لزومی رو که نمیخواد بیان کنه، آیا اینکه این در زوال رم بشه از باب استحباب هست؟ از باب استحباب، اگه ما قرینه اخرایی نداشته باشیم، ما باشیم و این روایاتی که تصریح به اطلاق شده به اون روایاتی که خصوص مزیق را بیان کرده، جمع عرفی میشه که حمله بر استحباب بکنیم، که ما این که مرحوم شیخ طوسی و دیگران انجام دادن، ولی ممکنه در اینجا بگیم یه قرینه دیگه وجود داره که این روایت معاویه بن عمار بر اساس او ذکر شده، که بعضی از کلمات هم این احتمال داده شده، و اون اینه که اینجا با توجه به این روایت عمر بن عزینه حکم بن عیینه اینجور میگفت، این نشون میده که نظر عامه بعضی چون بر این بود که فقط اندل زوال، روی حساب این قرینه میشه که این روایت معاویه بن عمار حمله بر تقیه بشه، نه اینکه حکم استحبابی شرعی بتونیم از روایت معاویه بن عمار استفاده بکنیم که رمی اندل زوال استحباب داشته باشه. اگر اون این قرینه در کار نبود، جمع عرفی بین الطائفتین اقتضا میکرد حمل بر استحباب را، روی حساب به عنوان حکم شرعی استحباب رمی اندل زوال ثابت میشد، ولی اگه اون قرینه باشه این که سبب حمل این روایت بر بله تغییر میشه دیگه،
روایت بسرا روز این که قبل از نماز قربانی بخوره، مصحب قربانی بخوره بعد بره نماز، پس این نشون میده که بسرا خوب رم قبلش بوده دیگه،
به استحبار
زد میکنه و بعد
شما از جهت دیگه هست که اون کسی نه اینکه رمیش این باشه، اون برای عمل به استحباب آخر یا امر دیگه مستحب باشه، نه خود این کلام در این که خود رمی اندل زوال به عنوان همین به همین عنوان از مستحبات در شریعت یا نه، این که برای درک یه مستحب دیگه آدم مجبور باشه که رمی قبل از زوال رمی قبل از زوال رو انجام بده یا نه، این مطلب دیگه است. استحباب رمی اندل زوال یا استحباب رمی در قسمت خاصی در اول مثلا نهار یا در آخر نهار، هر کدوم از اینا باید دلیل داشته باشه. این اگه این روایت معاویه بن عمار که در مقابل اون روایات امر به رمی اندل زوال میکنه، اگر اون قرینه دیگه در کار نبود، مقتضای صناعت این بود که این حمله بر استحباب بشه، به این حکم شرعی از این حکم شرعی استحبابی از این روایت استفاده میشه، ولی اگه اون قرینه دیگه باش به میون بیاد با وجود اون قرینه دیگه، بله این که احتمالی مطلب است که این حمله بر بله به خاطر رعایت نظر عامه امر به رمی اندل زوال شده باشه. خب پس این در این که به صورت طبیعی و قاعده عام زمان رمی جمرات نهار هست، نهار هم با توضیح در این روایات من طلوع شمس شروع می شود نه طلوع فجر، نهار در اینجا یقینا معنای به همینه که از طلوع شمس باشد، نه اینکه از طلوع فجر بشه. و از جهت قطعات نهار هم قطعه خاصی موضوعیت نداره، بلکه بین طلوع شمس الی الغروب مکلف مخیره بینه. خب این حکم این بله این حکم عام و طبیعی برای مکلفینی که در حج رمی جمار انجام میدن. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این رمی در لزوم رمی در نهار حکم هرچند به صورت حکم اولی به قاعده عام ثابت هست، ولی بعضی افراد از این قاعده از این حکم عام استثناء شدند. برای اونها دیگه لازم نیست که رمی در نهار انجام بدن. رمی اونها رمی در به اصطلاح رمی برای اونها رمی در لیل، نه رمی در نهار. خب این استثناء برای اونها است که رمی در لیل انجام بدن. این مولد ادعا اینه. و بحث به اونجی که موضوع بحثم هست، در رمی جمار اینجوره، در رمی یعنی غیر از رمی جمره عقبه که بحثش قبلا گذشت، در رمی روز 11 و 12 هم افرادی استثناء شدن، معذورین. برای معذورین ادعا میشه که ادعا یعنی مطلب ادعا میشه که حکم معذورین رمی در لیل در شب هست. حالا اینکه مقصود از شب چیه بحث دیگه، ولی رمی اینها رمی در شب هست، رمی در نهار وظیفه اینها نیست. این اصل مطلب دوم. منتها اون چیزی که مورد ادعا هست البته محل خلاف رأی معروف آنو این بعد میشه که مقصود از شبی که اینجا گفته میشه آیا شب قبل یعنی رمی روز 11 رو باید شب 11 انجام بده، یا مثلا اگه دوشنبه باشه شب دوشنبه، یا دوشنبه شب که شب بعد از اون روز باشه. این محل بحثه. اونی که اینم اختلاف کردن، ولی اون رأی معروف شاید همین باشه که شب قبل. این بحثش مستقلا اینجا مطرح میشه، ولی فعلا در اون استثناء باید بحث بکنیم. افرادی که استثناء شده اند از رمی در بله افرادی که استثناء شدن از رمی در نهار روز 11 و 12 برای اونها رمی در شب قرار داده شده. چه افرادی استثناء شدن؟ آیا بله آیا نسبت به اینها آیا افراد خاصی هستند یا مطلق معذورین استثناء شدن و برای مطلق معذورین رمی در شب جایگزین و بدل رمی در روزه، یا اینکه نه در مسئله تفصیل هست، برای بعضی از افراد رمی در شب هست ولی برای بعضی از معذورین که متمکن از رمی در روز نیستن رمی در شب برای اینها قرار داده نشده، بلکه وظیفه اینها استنابه هست نه رمی در شب. مثلا در که بعضی از اعلام قائل به این هستن. این بحثش اینجا قائل بشه در همین مطلب ثانی. خب اون ادله‌ای که به اون ادله بله استدلال شده برای این که بعضی از افراد مستثنا هستن از رمی در روز، در رمی جمار در روز، بلکه رمی در شب برای اونها جایز هست، روایاتی که به اونها استناد شده برای مطلب، صاحب سال این روایات را در باب 14 ذکر کرده. عنوان باب اینه که جواز و رمی باللیل و قبل طلوع شمس مع الخوف و العز. روایاتی در اونجا ذکر کرده. روایت اول صحیح عبدالله ابن سنانه، شیخ دوسی به سند شد حسین ابن سعید از صفوان از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام قال لا بعث به ان یرم الخائف باللیل و یزهی و یفیز باللیل. خائف میتونه شب رم بکنه، شب هم قربانی رو انجام بده و شب هم از مشعر افاضه بکنه، دیگه لازم نیست بین و طول و عرض رو در مشعر بمونه، حائف میتونه این کار رو انجام بده. در روایت عبدالله ابن سنان اینه، در روایت سماعه موثقه سماعه حدیث دوم فرموده رخص للعبد والخائف والرائی، عبد رائی که دیگه چوبان است و گوسفندها رو میچراند، او برای اینها تجویز شده از رمی در لیل. اینجا عنوان رمی لیلن هست، رم لیلن، چیزی دیگه اضافه نشده. این عنوان روی حساب گفتن که این عنوان هم رمی در هم رمی در شب دهم رو میگیره برای رمی روز دهم، هم رمی جمار در روز یازدهم و دوازدهم رو میگه، چون عنوان اینه که رخص للعبد والخائف والرائی فی رم لیلن. ولی روایت قبلی این بود که لا بعث به ان یرم الخائف باللیل و یزهی و یفیض باللیل. اون عبارت اول که خائف یرمی، بله این اگه به تنهایی بود یرمی الخائف باللیل، این هم رمی روزه شب روز رمی برای روز دهم، رمی برای روز یازدهم هر امر میگیره. ولی در ذیلش چون داره یزهی به یفیض و بله اینا را مترتب بر او ذکر کرده، این نشون گفتن این قرینه برای اینه که ناظر به شب دهمه، یعنی رمی روز دهم اعمال روز دهم را که قربانی یا رمی یا اینها باشه و بوه در مشعر باشه، اینها را در شب میتونه انجام بده. اما این که رمی روز یا رمی روز یازدهم را اگر خوف بر نفس داشته باشه از رمی روز یازدهم این را هم بتونه شبش انجام بده، اشکال اینه که این روایت اول این را دلالت نداره، چون در روایت اول و مطالبی که ذکر شده که در شب انجام بده اعمال روز دهمه در کنار رم، بله تضحیه اضحیه قربانی کردن هر دو قربانی و افاضه مشعرم، افاضه از مشعرم ذکر شده. خب این اختلاف بین، یعنی تفاوتی است که روایت سماعه با روایت عبدالله ابن سنان داره، منتها مورد در این روایت بله عبد خائف، خائف بر نفس بر رائی هست، اما مطلق معذورین که دیگه نمیتواند این کار را انجام بده، زنی که مثلا در روز یازدهم نمیتواند انجام بده، این آیا باید شب یازدهم انجام بده یا نه؟ در رمی روز دهم تصریح شده که زن شب انجام بده، ولی در رمی روز یازدهم چی؟ این عبارت این ما باشیم و روایت سماعت مهران دیگه نساء رو شامل نمیشه، مطلق معذورین رو شامل نمیشه، یا کسی که خوف بر نفس نداره، بله از نایه پا معیوبه نمیتونه این مسیر رو بره که رم انجام بده، باید یه نائب بگیره. اینجا آیا برای اینها روز را به خاطر ازدحام نمیتونه، ولی شب را مثلا میتونه ماشین کرایه کنه با ماشین بره رم بکنه، آیا برای این جایز یا نه؟ ما باشیم و روایت سماعت مهران گفتن از این استفاده نمیشه. بله در روایت علی ابن عطیه که در سنن شبت عبدالله ابن هلاله قال، بله این عبارت هست که افضنا من المزدلفه به لیل انا و هشام ابن عبدالملک الکوفی فکان هشام خائفا فاندهینا الى جمرت العقبه طلوع الفجر فقال لی هشام ایو شیئن احدثنا فی حجنا. هشام بله اینکه چون خائف بود از مزدلفه، همون شب رفتن به سراغ جمر عقبه، در مزدلفه و مشعر نموندن بین طلوعین، این وقوف اصلی اختیاری بین طلوعین رو درک کردن. هشام به من گفت که ما چیکار کردیم حجمون رو، کلاً حجمون رو خراب کردیم، افاضه مشعر وقوف به مشعر بین طلوعین رو ترک کردیم، اومدیم جمر عقبه. فنحنو كذلك اذ لقينا ابو الحسن موسى و بله رمل جمال بن صرف. حالا اینجا تعبیر اینه که بله این ابوالحسن مولا این نوشته ابوالحسن لقینا میگم چون ابوالحسن باید لقینا باشه، یعنی امام علیه السلام ما را دیده. بله همین میگم ممکنه این عباره این باشه که ما امام را دیدیم، ما امام را ملاقات کردیم، باید ابوالحسن باشه، ولی اونی که اینجا ابوالحسن نوشته شده باید یعنی امام ما را ملاقات کرده، مثلا امام ما را ملاقات کرده، ولی تعبیر اون عبارت کلمتن چیز بعدی اینه که بله امام ما را ملاقات کرده در حالی که امام رمی جمال کرده بود، یعنی امام باید ظاهرم این مطلب برعکس باشه، یعنی ما وقتی که با هم داشتیم این حرف رو می زدیم امام علیه السلام رو دیدیم که امام هم رمی جمال کرده بود و به اصطلاح داشت از اونجا خارج می شد، که اینجا قطابت نفس و هشام دیگه دل هشام آرام شد، که معلومه که این کار که افاضه از مشعل لیلن و ترک وقوف به مشعر به خاطر خوف این موجب فساد حج نمیشه، محذوری نداره. ما دیدیم که خود امام علیه السلام هم این کار رو انجام داده. ولی حالا بحث اون عبارتی که نوشته شده از لقینا ابوالحسن موسی قد رمی الجمال، در حالی که امام علیه السلام ما را دید، امام ملاقات کرد با ما در حالی که جمال را رم میکرد.
جای
بایستده
بودن امام در حال
حرکت
بودن، امام ملاقات،
بله اون تعبیه این که امام ملاقات کرد، ولی معمولا متعارف در این موارد به عکسه، میگن که امام رو دیدیم که مثلا در اینجور داشتن حرف میزدیم، امام رو دیدیم در حالی که اینجوری عمل میکرد. بنصر فتابت نفس و هشام دیگه دل و هشام آرام شد. خب اینم مال کجاست؟ این مال خوف دیگه، چون داره که کان هشام خایفن، موردش هم مال چیزه، موردش هم مال شب دهم هست، مربوط به شب دهمه، نه شب رمی روز دهم را مقدم کردن، نه رمی روز یازدهم را به شب قبل. روایت بعدی روایت محمد سیه محمد مسلم انه قال فی الخائف لا بأث به ان یرم الجمار باللیل و یزهی باللیل و یفیض باللیل، مثل همونی که در سیه عبدالله ابن سنان بوده. روایت حدیث پنجم اون باب مبصقه سماع است ان ابی عبدالله علیه السلام انه کره رمی الجمال باللیل و رخص بله رل العبد برائی فی رمی الجمال لیلن. امام علیه السلام دوست نداشت، ناخوشایند بود برای امام رمی جمال نسبت به افراد مختار غیر معذور، ولی به بعضی ها اجازه داده بودند که این کار انجام بشه، برای عبد و راهی نه امام علیه السلام ترخیص کرده بودند. و همینطور روایت بله روایت بعدی که روایت ابی بصیر باشه در سند او که علی بن ابی حمزه هست، قال قال ابو عبدالله علیه السلام رخص رسول الله صلی الله علیه و سلم لرعات الابل اذا جاءوا باللیل ان یرمو. اینم نسبت به راعی به صورت مطلق امام بله پیامبر اجازه رمی لیل را به اینها داده بودند. خب این در روایت بله ابی بصیر که حدیث هفتم اون باب باشه سوال شده از امام صادق علیه السلام ان الذی ینبغی له ان یرمی باللیل بلیل من هو؟ قال الحاتبه والمملوک و الذی لا یملک من امره شیئا والخائف والمدین والمریض الذی لا یستطیع ان یرمی یهملو الالجمار فانقدر ان یرمیه فوقه و الا فرم انه با واضر. مریض را که نمیتونه این را بله میارن تا پای جمره، اگه خودش قدرت بر این داشته باشه این کار را انجام بده، و الا نه. این روایات در این روایات رو صاحب در این باب ذکر کردم. بعضی از این روایات هم در باب افاضه از مشعر قبل از طلوع فجر هم در اون که ذکر شده بود، اونجا هم مورد اون روایات جایی بود که افاضه که در کنار رم افاضه هم ذکر شده. حالا کلام در اینجا در حقیقت در این مطلب ثانی بعد از این که اصل استثناء نسبت به بعضی از اشخاص مسلمه در مورد عبد، خائف، رائی نسبت به اینها معلومه که اینها اگر در رمی جمار روز 11 و 12 هم مشکل داشته باشن، رمی اینها به شب موکول میشه. کلام در اینه که آیا این استثناء بله اختصاص به اینها داره یا اینکه نه مطلق معذورین از این حکم مستثنا هستن. اما مثالایی که گفته شده که مثلا نسبت به زنها اینها، خب این در این روایت چیز نبود که زنها رم بکنن. کلام در اینه که آیا ما نسبت به این میتونیم تعدی بکنیم از این روایات و حکم عام برای مطلق معذورین را استفاده بکنیم یا اینکه نه این اختصاص داره به خصوص این موارد مذکور در اینجا. خب این اشکالی که شده، اونایی که قائل به تعمیم حکم شدن نسبت به مطلق معذور، اینه که این عناوین که در اینجا ذکر شده خصوصیت نداره. ظاهر اینه که مثلا خائف، رائی، وجه ذکر این استثناء، این افراد در این استثناء اینه که اینها معذور از انجام دادن او هستن، در امر در او به مشکل میافتن. خب این عنوان که معذور بودن به مشکل افتادن، اگه در مورد اشخاصی دیگه غیر از مصادیق منصوص در اینجا هم تحقق پیدا بکنه، نسبت به اونها با این حکم ثابته. روی این حساب اختصاص به معذورین نداره، اختصاص به مذکورین در این روایات نداره، حکم مال مطلق معذور هست. ولی خب مناقشه و اشکالی که در اینجا هست، بعض الان اشکال کردن، بله اینی که ما معلوم نیست که از این روایات حکم مطلق معذور استفاده بکنیم. عناوین خاصه در اینجا ذکر شده، احتمال این که معذورین دیگر غیر از اونایی که در این روایت ذکر شده وظیفه اونها استناب باشه، احتمال این مطلب هست دیگه. این روایت هم این که اون واجب اصلی را انجام نده، دو احتمال در اینجا هست که دیگه نتواند واجب اصلی را انجام بده، یا استنابه بکنه یا شب قبل انجام بده. هر کدوم از اینا را حساب کنیم بدل اینه. ما به مقداری که دلیل داریم میتوانیم تعیین بکنیم که این رمی در شب به عنوان بدل قرار داده شده. وقتی که دلیل اختصاص به بعض داشته باشه، در بقیه به این دلیل نمیتونیم استدلال بکنیم. نه یا اشکالی که نمیم مثلا از بعضی از تعبیرات در این روایت استفاده تعمیم میشه.
یعنی اگه شرط
استنابه
وجود داشت،
نه یعنی ولو شبم بتوانن، نوبت اگه شب ولو شبم بتونن، ولی رمی در شب فایده نداره، باید بذارن برای روز.
اگه لیل سابق اداعا و لیل
لاحق قضاعا،
اگر اون لیل سابق
اداعا
انجام
ندار لیل
شلو،
در روز
که نمیتونه
نوبت استنابه میرسه. این بحث در اینه که نوبت به استنابه میرسه یا رمی شب کافیه. این افراد خاصه ای که در این روایت ذکر شده، عبد و رائی و اینا که معلومه، غیر اینها آیا در شب باید رم بکنن؟ اگر از رمی در روز متمکن نباشن، در شب قبل باید رم بکنن یا اینا باید مباشر تمکن از مباشر ندارن؟ طبق قاعده استناد باید بکنن.
یعنی اگه فرض در
شب هم نمیتونستن
استنابت
من رو میشه
یا نه؟
بلو شب هم بتونن
استنابه هست؟
باید استنابه بکنه، یعنی رمی در شب فایده نداره. پس این استرسان چی میشه؟ برای خصوص اون افراد میشه دیگه، رائی، عبد، اینا ها درست. بقیه معذورین رمی در دوی ممکنی مباشرتا، اینا باید نایب بگیرن.